شنونده مجله شب رادیو فردا هستید در ساعت 23:11 شب در تهران. امروز جمعه 22 اردیبهشت 1402 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در مجله شب رادیو فردا. همراه من همینجا در استودیو مهران کریمی است تا خبرها رو به ما بگه و ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. او رو معطل نمیگذاریم و خبرها رو از مهران میشنویم.
ممنونم سپیده. درگیری بین اسرائیل و گروه فلسطینی جهاد اسلامی پس از توقفی چند ساعته روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. به گزارش رویترز روز جمعه برای نخستین بار دست کم 2 راکت پرتاب شده از سمت غزه به نزدیکی اورشلیم رسید، اما به نوشته رسانه‌های اسرائیلی هر 2 راکت رهگیری و منهدم شدند. در جریان حملات هوایی اسرائیل به غزه نیز دست کم 2 فرمانده ارشد جهاد اسلامی از جمله مسئول یگان موشکی این گروه کشته شدند. در 4 روز اخیر حدود 1000 راکت از سوی غزه به طرف اسرائیل شلیک شده و اسرائیل در عملیات موسوم به سپر و پیکان مواضع متعددی در غزه را هدف قرار داده است. تا کنون دست کم 33 تن در غزه و 1 نفر در اسرائیل کشته شدند. کاخ سفید با اشاره به تهدیدهای مستمر ایران علیه تردد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس اعلام کرد که موضع دفاعی آمریکا در منطقه تقویت می‌شود. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت ایالات متحده شاهد تهدیدها و حملات مکرر ایران علیه کشتیرانی تجاری است و پنتاگون امروز مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت موضع دفاعی آمریکا در خلیج فارس انجام می‌دهد. آقای کربی با تأکید بر اینکه ایالات متحده اجازه نخواهد داد کشوری دریانوردی در آبراهای خاورمیانه از جمله تنگه هرمز را به خطر بیندازد، گفت جزئیات اقدامات جدید آمریکا در روزهای آینده توسط سنتکام اعلام خواهد شد. جمهوری اسلامی اخیراً 2 نفتکش دیگر را در آبهای منطقه توقیف کرد. در پی انتشار گزارشی درباره 2 برابر شدن قیمت بلیط هواپیما در برخی مسیرها، سازمان هواپیمایی کشور افزایش قیمت بلیط را غیرقانونی خواند و در عین حال از ثابت ماندن نرخ‌ها انتقاد کرد. هفته گذشته رئیس انجمن صنفی آژانس‌های هوایی گفته بود بلیط هواپیما در برخی مسیرها تا 100% گران شده و کمیاب است. سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد برای پاسخ به تقاضا نیازمند 550 فروند هواپیما هستیم، اما در حال حاضر فقط 170 هواپیمای فعال داریم. این سازمان دلیل کمبودها را تحریم اعلام کرد و در این حال از اینکه قیمت بلیط‌ها به رغم افزایش تورم باید همچنان به نرخ‌های مصوب 1400 باشد انتقاد کرد. معترضان در زاهدان این هفته نیز پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی سر دادند. پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، تاکید کرده بود در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان نه فقط عاملان بلکه آمران هم باید محاکمه شوند. جمعه خونین زاهدان اشاره است به رویدادهای جمعه 8 مهر پارسال که به گفته فعالان بلوچ در جریان آن بیش از 100 تن کشته شدند. همزمان با افزایش انتقادها از موج اعدامهای اخیر در ایران، یک نهاد حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب الوقوع دست کم 12 زندانی هشدار داد و شماری از کاربران هم در اعتراض به اعدامها طوفان توییتری به راه انداختند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه اعلام کرد 6 زندانی سیاسی عرب در اهواز، 3 متهم در پرونده خانه اصفهان، 2 متهم در پرونده شاهچراغ و همچنین مجاهد کورکور شهروند بازداشت شده در ایزه در خطر اعدام فوری هستند.
سپاسگزارم مهران کریمی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شب رادیو فردا. پخش اعترافات اجباری متهمان پرونده خانه اصفهان و افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام آنها. به گفته یک نماینده مجلس، با صدهای در حال احداث باید فاتحه دریاچه ارومیه را خواند. و مولوی عبدالحمید مشکل کشور را انتخابات نادرست و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او گفت که مردم انتخابات آزاد می‌خواهند. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره این مطالب بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان یک بار دیگر در خطبه های نماز جمعه خود به حاکمیت حمله کرد. او از جمله گفت که عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند. درباره صحبت های مولوی عبدالحمید گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و ارزیابی او را جویا شدم.
ببینید، مشکلات معیشتی و اقتصادی حتما یکی از دلایل هست، اما حتما دلیل اصلی نیست. اگر شعارهای معترضین در انقلاب مهسا تا الان رو نگاه بکنید، علل اغلب شعارها به شدت سیاسی، به شدت پخته بوده، یعنی علیه استبداد یا شخص رهبر حکومت یا در مورد سیاستهای استراتژیک و کلان حکومت بوده، مسائل اقتصادی درش کمتر بوده. در مورد زاهدان و اعتراضات زاهدان اساسا نه فقط مسائل اقتصادی در رده دوم یا سوم قرار میگیره، بلکه موضوعات مهمتری هم وسط هست، از جمله ظلمی که به اقلیت‌های دینی و اقوام در ایران میره. میدونید این موجی که در اعتراضاتی که شما در زاهدان میبینید و حرفای عبدالحمید، داستانش برمیگرده به جمعه خونین زاهدان. در واقع بعد از اینکه خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ 15 ساله منتشر شد، در اولین نماز جمعه 8 مهر 1401، خب بلوچ‌ها تظاهرات کردند بعد از نماز مولوی عبدالحمید. ناگهان در کلانتری روی مردان کلانتری 16 با تیربار شلیک کردند، حدود 100 نفر کشته شدند، حداقل 300 مجروح ما داریم. بعدا حکومت ادعا کرد که اینو جیش العدل حمله کرده بوده به کلانتری، منتها در بولتن خبرگزاری فارس که گروه هکری منتشر شد، شما به وضوح می‌بینید که علی خامنه‌ای در مورد اون معمولی که از تیربار استفاده کرده هم حتی صحبت کرده. این روند بلافاصله ادامه داشت. حکومت میدونه تا حدود 6 هفته، یعنی 6 هفته بعد، بیش از 40 روز بعد، تازه علی خامنه‌ای هیئتی رو برای پیگیری ماجرا به ریاست جواد پاجلی اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، فرستاد، که تازه او هم به قول مولوی عبدالحمید دوباره تهدید کرد، گفت اینا که اعتراض دارن قریب خوردن، لالن، زبان درازن. بعد از اون حکومت دوباره باز فرمانده نیروی زمینی سپاه فرستاد، آقای پاکپور رو فرستاد شخصا که در واقع چنگ و دندان نشون بده. منتها خب هم مولوی عبدالحمید هم بلوچ‌ها و اهل تسنن عقب نرفتن. سخنرانی‌های بی سابقه آقای عبدالحمید 29 مهر گفت از علی خامنه‌ای مسئول، 13 آبان درخواست رفراندوم کرد، 3 آذر گفت این حاکمیت اینا رو کشته نه ماموران، 2 دی اون افشاگری در مورد شکنجه و تجاوز کرد. این ماجرا باعث شده که در واقع اعتراضات هنوز اونجاش کاملا زنده باشه و بسیار پیچیده تر هم باشه. و من تکرار میکنم، مسائل اقتصادی در زاهدان در اون منطقه اتفاقا با اینکه مردم بسیار فقیرن، اما جز دلایل سوم یا چهارم اعتراضات هست.
آقای مهدوی آزاد، امروز مولوی عبدالحمید به نوعی شاید بشه گفت موارد جدیدی رو مطرح کرد. یکی از مواردی که در موردش صحبت کرد زیر سوال بردن روند و شیوه برگزاری انتخابات در ایران بود و در جایی از صحبت‌هاش هم به همون موردی که شما گفتید اشاره کرد، در مورد جمعه خونین زاهدان، که گفت عاملانی که در واقع آمران بودن در هر رده و مقامی باید مجازات بشن. شما این صحبت‌ها رو چطور بررسی و ارزیابی می‌کنید؟
حرفای مولوی عبدالحمید یه نکته بسیار جالب داره، با اینکه او در واقع باید مدافع، بیش از هر چیز مدافع حقوق اهل تسنن و بلوچ‌های ایران باشه، اما می‌بینید حرفاش اتفاقا بیشتر ملی هست. یعنی مجموعه اعتراضاتی که از او میشنوید یا انتقاداتی که میشنوید یا درخواستی که دارید، درخواستی که شما در تهران هم میشنوید، در تبریز هم میشنوید، در مازندران هم میشنوید، صراحت مولوی عبدالحمید بسیار ستودنی است و کم سابقه هم هست. در مورد بعضی از این مسائل، مثلا تجاوز در زندان‌ها، قبلا 1-2 مورد آقای کروبی هم افشاگری کرده بود، منتها خب این حرفای مولوی عبدالحمید که دو دی گفت خب تقریبا کم سابقه است. یه اشاره او به شخص علی خامنه‌ای، مسئولیت او در مورد حکومت و دخالت رأس حکومت در جنایات تقریبا میتونیم بگیم کم سابقه است. بارها آقای عبدالحمید اشاره کرده که حکومت مسئول این هاست، حکومت اینا رو کشته، علی خامنه‌ای مسئوله، او باید جواب بده، نندازن گردن دو تا مأمور صفر. مجموعه اگر بخوام نگاه بکنیم میبینیم شما یک، درسته که اونجا به ظاهر بخش از سیستان و بلوچستان هست، معترضین بیشتر بلوچ هستن یا اهل تفندان هستن، اما به واقع شما میبینید اون اعتراضات بخشی از اعتراضات ملی ایرانیان هست به حکومت و سخنگویان یا سخنگوی اون اعتراضات هم که مولوی عبدالحمید یکیش هست، چهره شاخصش، اون هم بیشتر خواسته هاشون ملی هست در چارچوب مطالبات ایرانیان در قرن 14.
دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده موسوم به خانه اصفهان 3 متهم این پرونده را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. پس از پخش اعترافات اجباری متهمان این پرونده، نگرانی ها از اجرای حکم اعدام آنها افزایش یافته. گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده.
خب تمام روندها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی غیر عادلانه هست، برای اینکه بر مبنای چه در دوران بازجویی و چه در دوران در واقع در دادگاه یک دادرسی عادلانه رو ما مشاهده نمی‌کنیم و همیشه پرونده سازی‌ها و سناریو سازی‌های صورت می‌گیره که بر مبنای اون سناریویی که بازجو در واقع تدوین میکنه دادگاه رأی میده. در این مورد هم که خب دادگاه بدوی آقای مرتضی براتی از بدنامترین قضات جمهوری اسلامی ایران هستن که در اصفهان مشغول فعالیت هستن، شبیه قاضی صلواتی، قاضی مقیسه و قاضی بدنام دیگه‌ای که در تهران مشغول فعالیت هستن. خب در این مورد هم اونا اعترافات به ذره اقرار به اصطلاح بر ضد خودشون هم نکردن، بلکه صحبت هر کسی شاید گفته که دیگری یک امکانی رو داشته یا اسلحه‌ای رو داشته و خب از اونجایی که 3 نفر کشته شدن، قاضی فکر می‌کرده برای انتقام باید حتما 3 نفر رو هم حکم اعدام بده و در روند این به اصطلاح قضاوت یا در روند این دادگاه این 3 نفر محکوم به اعدام شدن که دیوان عالی کشور که این موضوع رو بررسی می‌کنه اونها هم این حکم رو تایید کردن و معمولاً هم اینطور هست، هرچند که باید دادگاه در روند عادی قضایی یک دادگاه تجدید نظری وجود داشته باشه و بعداً به دادگاه به دیوان عالی کشور بره و دیوان عالی کشور بیاد در خیلی از موارد نقض بکنه. ما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد به خصوص الان که موج اعدام ها بسیار افزایش پیدا کرده به راحتی حکم صادر میکنن و به راحتی هم اعدام میکنن و پدیده اعدام نسبتاً سریع هم اضافه شده به روند غیر قانونی بودن و خودسرانه بودن این اعدام ها یا این احکامی که صادر میشه.
آقای نایب هاشم، الان دیدبان حقوق بشر هم بیانیه‌ای در واقع صادر کرده و نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده و گفته که باید از سوی جامعه جهانی این موضوع محکوم بشه. خب این محکوم شدن‌ها چگونه جواب میده؟ چون همواره ما این رو دیدیم که بعد از اینکه اتفاقی میفته و افرادی اعدام میشن، محکوم میشه جمهوری اسلامی از سوی نهادهای مختلف، اما جمهوری اسلامی ظاهراً به این روند داره ادامه میده. ما الان داریم می‌بینیم که از دست کم ابتدای اردیبهشت 10 نفر اعدام شدن، به شکل نگران کننده ای داره اعدام‌ها افزایش پیدا میکنه.
بله، به هر حال در سالهای اخیر بعد از یه مدتی که مقدار میزان اعدام‌ها کم شد به خاطر اینکه در ارتباط با مواد مخدر، جرائم مربوط به مواد مخدر ماده واحده‌ای رو تصویب کرد مجلس وقت که باعث شد که این مقدار کمتر بشه، بعد از اون دوباره افزایش پیدا کرده و میزانی که امسال هست در سال میلادی جاری به نظر میرسه که به سال قبل نزدیک باشه. سال قبل حداقل 580 نفر اعدام شدن و فعلا با این روندی که هست که ما شاهدش هستیم الان نزدیک 220 نفر رو تا همین 4 ماهه اعدام کردن. خب طبیعیه که از اون رقم فراتر میره این روند اعدام پیدا بکنه. خب میشه کرد محکوم کردن و به هر حال برخورد کردن با این موضوع است که باید هرچی گسترده تر بشه و از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی اینطور نیسته که به هیچ وجه تأثیر نپذیره، ولی که در محاسبات خودش وارد میکنه اگر که این فشارها باز هم سنگین تر بشه شاید در یه موردی آمادگی معینی رو نشون بده که عقب نشینی بکنه. ولی بدی جمهوری اسلامی اینه که وقتی در یک زاویه در یک عرصه عقب به عقب نشینی معینی وادار میشه، از عرصه های دیگر وارد میدان میشه و در جای دیگر در واقع این آدم کشش رو ادامه میده. ما باید تنها این اعدام ها رو هم نبینیم. مسئله مرگ در زندان، سلب حق حیات و اشکال مختلف در زندان در اثر عملا عدم رسیدگی کافی در موارد مختلف، خودکشی هایی که در زندان صورت میگیره و همچنین خودکشی هایی که بعد از آزادی در زندان در فاصله کوتاهی صورت میگیره، اینها هم در واقع به حساب سلب حیات یا اعدام به معنی اعدام گذاشت و جمهوری اسلامی از این نظر ید طولایی داره. این نهایتاً اگر فشار هرچه بیشتر باشه میتواند و همه جانبه تر باشه، میتواند شرایطی رو ایجاد بکند که جمهوری اسلامی نهایتاً به مداقبه بکنه و بیاندیشه به این موضوع. ولیکن اگر روندها به این صورت ادامه پیدا بکنه، خب طبیعیه که ما متاسفانه باید شاهد باشیم که باز هم اعدام‌ها صورت بگیره. و از اونجایی که خب مثلا در مورد موارد دیگه دیدیم که سازمان ملل خب یک زبان واحدی رو نداره و خب میبینیم که مثلا برای فروم اجتماعی جمهوری اسلامی تونسته به شکل نفوذ بکنه و خودش رو مطرح بکنه به عنوان تنها کاندیدا برای ریاست اون، از این موقعیت ها استفاده میکنه. ما باید سعی بکنیم که به خصوص کسانی که در خارج کشور به عنوان مدافع حقوق بشر یا فعال جامعه مدنی حضور دارن همه امکانات خودشون رو ازش استفاده بکنن تا دیگه این اتفاقات نیفته. باید هرچه بیشتر صدای کسانی که در صف اعدام هستند باشیم.
یک نماینده مجلس به تازگی گفته با صدهای در حال احداث باید فاتحه دریاچه ارومیه رو خواند. جزئیات رو در گزارش نسرین افشار بشنوید.
دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به دنبال تصمیمات نادرست و تغییرات زیست محیطی ایجاد شده با کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده که حالا احیای بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های زیست محیطی کشور از سوی کارشناسان این حوزه و مردم تبدیل شده است. در این میان روز جمعه محمد باقر بنایی عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفته است ابراهیم رئیسی و دولت 13 سیاست‌های احیای دریاچه ارومیه را دنبال نمی‌کنند و با تکمیل سدهایی که در حال احداث هستند فاتحه دریاچه ارومیه خوانده می‌شود. منصور سهرابی بومشناس ساکن آلمان در این مورد می‌گوید
سدهای زیادی در حوزه دریاچه ارومیه در حال ساخت هستند، از جمله لیلان چای سد، ورگیر، نازلو، سد سیمین رود، باراندوز، آجرلو، احمد آباد، سد چپر آباد یا همون اشنویه، ورگیر. اینا سدهایی هستند که مراحل اجراییشون داره انجام میشه. قبلا توسط استاد احیای دریاچه ارومیه متوقف شده بودن ولی چند سبایی کارشون رو شروع کردن و بیش از 20 سد هم در دست مطالعه هستند که اگر این سطح ها به بهره برداری برسن مجموعاً دیگه بالای 70 تا 100 ما در این حوزه خواهیم داشت که مشکلات عمده ای رو میتونن کلن برای مسائل آبی منطقه وجود بیارن غیر از دریاچه ارومیه. من تصور میکنم که نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای رئیسی اراده ای برای احیای دریاچه ارومیه نداشتن، چرا که راههایی که هر دو دولت در پی گرفتند و رفتند غلط بوده و میتونستن با برنامه‌های بهتر از جمله اینکه کشاورزی و سر و سامون بدند و از فعالیت مافیای آب جلوگیری بکنند کمک بهتری به دریاچه بکنند.
پیش از این تغییرات اقلیمی، جلوگیری از توسعه کشاورزی و انجام کشاورزی پایدار در سطح حوزه ارومیه و همچنین جلوگیری از ساخت سدهای جدید از راه حل‌های اصلی احیای دریاچه ارومیه عنوان شده بود. منصور سهرابی از دلایل ساخت سدهای بی‌رویه در ایران می‌گوید.
از معضلات اساسی که ما درگیرش هستیم در مسئله سدسازی در ایران مسئله مکانیابی هست و مطالعاتی که از لحاظ زیست محیطی باید انجام بشه. اصولا مطالعات اگر هم انجام شده باشد قدیمی هستند، بر پایه منابع آب جدید و تغییرات آب و هوایی نیستند و خود این میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. مطالعاتی که 20 سال قبل انجام شده و امروز 100 بر اساس اون مطالعات دارن احداث میکنند میتونه مشکل ساز باشه. و منافعی که شرکت‌های سازنده مخصوصا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از احداث این سطح‌ها می‌برند و منتفع می‌شوند، خب سازمان‌ها و ارگان‌های مانند سازمان محیط زیست هم توانایی مقابله با اینها را ندارند و اصولاً همه، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست در حقیقت کارگزار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و مافیای آب در ایران هستند.
روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در سفر به استان آذربایجان غربی از وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده گفت:
جلسات ستاد احیا هفته پیش حدود 2500 میلیارد تومان تصویب شد که برای سال جاری منابعی باشه که برای اجرای طرح‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه در اختیار مجموعه‌های مختلف استانی قرار بگیره.
اما آیا با تخصیص این بودجه میتوان از خشک شدن دریاچه جلوگیری کرد؟ منصور سهرابی:
وقتی صحبت از احیا میشه، یعنی اینکه ما حدود 15 میلیارد متر مکعب آب به شکل پایدار و مداوم در سطح دریاچه داشته باشیم، حدود 3 میلیارد هم ما تبخیر داریم که با این حساب باید حدود 18 میلیارد متر مکعب آب وجود داشته باشد، لذا با بودجه ها نمیتوان آب و تامین کرد. مسئله این هست که عواملی که سبب شده این آب ها به اونجا منتقل نشن، یعنی اون روند طبیعی خودشون رو نرن، باید بررسی کرد. تصور میکنم شرکت‌های وابسته به سپاه برای اینکه اقداماتی رو دوباره انجام بدن که بیشتر جنبه تخریبی داره، بودجه‌های بیشتری رو طلب می‌کنن به نام احیای دریاچه ارومیه، ولی به کام شرکت‌های وابسته به سپاه است.
بعد از نگرانی‌های کارشناسان محیط زیست و مردم برای احیای این دریاچه، تصمیم گرفته شد آب از سد کانیسی به این دریاچه انتقال پیدا کند. با این حال هنوز این دریاچه با کاهش میزان آب ورودی مواجه است.
آخرین آمارها حاکی از اون هست که حدود 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود دارد که نسبت به پارسال 1 میلیارد متر مکعب کمتر هست. این در حالی است که هنوز تبخیرهای آنچنانی ما نداریم از سطح دریاچه. در تابستون گاهن روزانه بالای 30 میلیون متر مکعب ما تبخیر داریم و من احتمال میدم که امسال در اوایل مهر ما خشکی تقریبا کامل دریاچه رو داشته باشیم.
کارشناسان هشدار دادند که خشک شدن دریاچه ارومیه با بیش از 500 گونه گیاهی و جانوری خطر بروز طوفان‌های نمکی را در پی دارد و در این صورت زندگی دست کم 10 میلیون نفر در شمال غربی کشور به مخاطره می‌افتد. دولت‌ها اما با انداختن مسئولیت احیای دریاچه ارومیه به گردن یکدیگر تا کنون کاری از پیش نبرده و حتی احتمال خشکی کامل این دریاچه هم افزایش یافته است.
مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بار دیگر در مورد توان جمهوری اسلامی در ساخت سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. او گفته که تهران توان تولید مواد شکاف پذیر کافی برای تولید یک سلاح هسته‌ای را دارد و طی چند ماه می‌تواند یک سلاح اتمی بسازد. مهران کریمی گفتگویی داشته با بهران قیاسی و از او پرسیده که جامعه جهانی تا چه حد باید این فشارها را جدی بگیره.
توان ساخت چند سلاح هسته‌ای رو داره و ما باید به این مبحث سه بُعد داره که باید به این نگاه کرد. بُعد اولش مواد هسته‌ای هست یا همون اورانیوم غنی شده بالای 60%. طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% و همچنین حدود 90 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. مقدار اورانیوم غنی شده برای 5 سلاح هسته‌ای کافی است و ایران به راحتی در عرض چند هفته میتونه به این مواد به راحتی مواد اولیه رو تامین کنه. این از این. در نکته دوم در رابطه با طراحی و ساخت سلاح‌های هسته‌ای هست که ایران از سال 1990 برنامه داشته، این کارها رو انجام میداده و تا سال 2003 و حتی تا سال 2009 طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا سال 2009 یه سری فعالیت‌های داشته در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای. همچنین باید گفت که ایران رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بیش از 30 سال با کره شمالی داشته و کره شمالی از سال 2006 تا سال 2017 6 سلاح هسته‌ای را آزمایش کرده. در این صورت به راحتی تهاتر نفت با دانش سلاح‌های هسته‌ای احتمال قوی این کار انجام شده. فاز دوم سلاح‌های هسته‌ای از این نظر تأمین شده. صرفاً میمونه در رابطه با پرتاب این سلاح‌ها
هفته گذشته هم یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفتش که جمهوری اسلامی به یک بمب اتمی راضی نمیشه و اورانیوم غنی شده کافی با غلظت 20 تا 60 درصد برای ساخت 5 بمب رو داره. بمب هایی که با اورانیوم غنی شده 20 تا 60 درصد، اینها چقدر کاربرد تسلیحاتی داره؟
بدون شک ایران اورانیومی که در دست داره در حال حاضر داره غنی سازی بالاتری انجام میده روی اینها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات اورانیوم غنی شده حتی بالاتر از 80 درصد رو در فوردیو پیدا کرد و این نشون میده که ایران توان غنی سازی اورانیوم بالای 80 رو هم داره، 84 درصد رو هم داره. به همین جهت ایران بدون شک در عرض 2 هفته حداکثر 3 هفته حداکثر اورانیومی که داره تبدیل بکنه به نزدیک 90 درصد که برای حمل اونها طراحی‌هایی که قبلا انجام داده احتمالاً همه بر مبنای همون حدود 90 درصد بوده.
و شما فرمودین که تا 2 هفته میتونه به 90 درصد برسونه اگر بخواد.
بله 60 درصدش رو به راحتی تا میتونه به 90 درصد برسونه به راحتی.
بعد چه مقدار باید اورانیوم به فرض مثلا 90 درصد تولید بکنه که کلاهک هسته‌ای تولید کنه که روی موشک سوار بشه؟
من باز به استناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک سلاح هسته‌ای 25 کیلوگرم اورانیوم 90 درصد به بالا نیاز هست. 25 کیلوگرم. و ایران به راحتی میتونه در عرض کمتر از 2 هفته 50 کیلوگرم اورانیوم بالای 90 درصد رو تقلیص کنه به راحتی.
و چقدر الان امید هست به این که این نظارت‌های آژانس بر اساس قطعنامه 2231 نظارتشون از سر بگیرن، چقدر میشه خوشبین بود؟
ایران در چارچوب NPT یا همون معنی گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران وظایف حقوقی داره و داره انجام میده و آژانس هم این امروز در حال حاضر بازرساش اونجا در حال نظارت و بازرسی و تهیه گزارش هستن. این در رابطه با NPT یا همون پیمان معنی گسترش سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شماره 2231 از آنجایی که اون پروتکل الحاقی رو اجرا نمی‌کنه به همین جهت آژانس نمیتونه هر جای دوست داره بره نمونه برداری کنه و همین جهت نصب چند تا دوربین یک نمایشیه و نمادینه.
مهران کریمی گزارش میداد. اما رضا قاسمی از دیپلمات‌های سابق ایران و بنیانگذار کانون ایران در لندن به دلیل کهولت سن درگذشت. او در دوران محمد رضا شاه پهلوی سفیر ایران در کویت بود و با وقوع انقلاب 57 ایران رو ترک کرد. گفتگویی داشتم درباره او و خدماتش با شهران طبری روزنامه‌نگار که بارها با او در زمان حیاتش گفتگو کرده بود. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
آقای دکتر قاسمی قبل از انقلاب یا زمان انقلاب سفیر ایران در کویت بودند و بعد در لندن مستقر شدند و کانون ایران رو تأسیس کردند. من ایشون رو از کانون ایران میشناسم و ایشون رو یک فرد فوق‌العاده با نزاکت، با ادب خاص ایرانی و واقعا قابل احترام بودند. آدمی بودند چشم و دل پاک و نیکسرش و رفتار و منشی واقعا شایسته یک ایرانی بالاتبار داشتند و عشق و علاقه ایشون به ایران و فرهنگ و زبان فارسی طوری بود که وقتی در لندن مستقر شدند بعد از انقلاب کانون ایران رو درست کردند و هدفشون ترویج زبان و ادبیات فارسی بودش. در این کانون هر جمعه غروب یک برنامه داشتند که در کتابخونه شورای شهر کنزینگتون برگزار میشد و اون موقع برنامه‌هاشون رو در کیهان لندن آگهی می‌کردند و از همه کسانی که فریختگان، هنرمندان از هر فرقه و دسته‌ای که فکر کنید برای سخنرانی دعوت می‌کردند. هیچ حب و بغض سیاسی نسبت به کسی نداشتند و به واقع آدم رواداری بودند و همه بهشون احترام می‌گذاشتند و خیلی دوستشون داشتند. و یکی دیگه از کارهای که در مورد ایشون خیلی شاخص هست اینه که ایشون هیچ موقع تعللی نکردن در این کاری که در پیش گرفتن و در مورد این کانون و حفظ این کانون سوال سالها با پیگیری تمام و تلاش بسیار و با زحمت زیاد این کانون رو حفظ کردند. وقتی وارد برنامه می شدیم جمعه ها در راه روی قبل از اینکه وارد سالن سخنرانی بشین، یک میز کتاب بودش که خیلی وقتا کسانی که کتاب های فارسی می آوردن اونجا پخش می کردن. یکی از اونا آقای هرمز نیکخا بود که همیشه کتاباش اونجا می ذاشت. یه مدتی مثلا یه ربع نیم ساعت یه آدم ها اون کتاب ها رو می دیدند و می خوندند و بعد می رفتن به سالن برای سخنرانی و بعدم پرسش و پاسخ، و بعد از اونم همیشه یک میز چای و بیسکویت میذاشتش اونجا. آدم ها با هم اختلاط میکردند و ایرونی ها خبر رد و بدل میکردند. اون موقع ها شبکه‌های اجتماعی نبود که مردم اینقدر با هم تماس داشته باشند، تماس ها بیشتر دیداری بودش. و آقای قاسمی یکی از نقطه های تمرکز ایرانی ها بود و اینکه همدیگر رو گم نکنند، با هم دیگه ارتباط داشته باشند. و زبان فارسی رو ترویج میکرد، برای بچه ها مدرسه درست کرده بود، برای فارسی خونی ها میگذاشتش، خوندن شاهنامه، خوندن حافظ. بسیار آدم نازنینی بود.